أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. کتاب عقل و جهل تمام شد، به لطف الهی رسیدیم و میرسیم به کتاب فضل علم یا فضیلت علم. اولین بابی که در این کتاب هست، کتاب باب فضل علم هست، یعنی باب وجوب علم و وجوب تعلیم و تعلم و آموزش علم. احادیثی در این کتاب شریف و این باب شریف هست. اولینش اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا ان الله یحب بغاة العلم. دو تا نکته در این حدیث شریف هست. روایت راوی امام صادق علیه السلام هست و از پیامبر. در حدیث شریف دو نکته است. اول اینکه طلب علم و علم آموزی و یاد گرفتن واجب است بر هر مسلمانی. دوم اینه که ان الله یحب بغاة العلم، کسانی که در طلب علم مجاهدانه حرکت می کنند و به شدت و با زحمت و تلاش و گویی با موانع علم و اموری که در راه علم برای اونها وجود داره گویی می جنگند، خدای متعال اینا رو دوست داره. باقی به کسی گفته میشه که برخلاف روال و روش معمول و متعارف اقدام میکنه. حالا تقریبا شبیه یاقی است، منتها یاقی قانون شکن رو میگن، ولی باقی نه، مطلق کسانی که در مسیر زندگی روش های متعارف را نمی پسندند یا در غیر روش های متعارف همراه با سختی ها و کوشش ها حرکت می کنند. به معنی جهاد هم هست. نکته اولی که حضرت فرمودن وجوب علم هست. امور واجب گاهی واجب تعیینی است، گاهی تخییری، گاهی واجب عینی است، گاهی کفایی، گاهی موسع است، گاهی مزیق. در میان واجباتی که داریم از همش داریم، گاهی واجب تعیینی، گاهی تخییری. مثلا در برخی از موارد هست که یک امری بر ما واجب هست جایگزین ندارد، اما در برخی از موارد هم هست که دو تا سه تا چهار تا هست، یکی از اینها رو ما میتونیم انجام بدیم، هر کدوم انجام بدیم کافی است. گاهی واجبی عیناً بر مکلف واجب هست، گاهی نه، عیناً واجب نیست، بلکه افراد مختلف در این واجب شریکن، یکی که انجام بدهد از بقیه سلب می شود. گاهی واجب ها مزیقند، یعنی باید فوری به دنبالش رفت و انجام داد، زمان ندارد. اما گاهی واجبات اینگونه نیست، زمان دارد، حالا نشد نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، امروز نشد فردا، امسال نشد سال آینده. و علم و آموزش علم جزء واجباتی است که اولا عینی است، کفایی نیست، یعنی بر تک تک افراد واجب است، و اگر جمعی بروند و علم را بیاموزند از دیگران ساقط نمی شود. همین نشان دهنده این است که این علم خاصی است. علوم به طور کلی، مثلا مانند فقه یا ادبیات یا جامعه شناسی، روان شناسی یا علوم دیگری، علوم تجربی، اینا هر کدامشون واجب کفایی هستند. یعنی به اندازه ای که جامعه اسلامی بلکه جامعه بشری بدان نیاز دارن، باید جمعی اقدام کنن و برن تلاش کنن عالم بشوند. اما اگر مثلا در جامعه، در شهری، این که خدمتتون عرض کردم جامعه اسلامی، جامعه بشری، این وجوب علم اختصاص به جامعه اسلامی ندارد. یعنی اگه در جامعه کفرم که زندگی کنیم، باز هم علم واجب است، تعلیم، تعلم، آموزش و به دست آوردن علم واجب است، به اندازه اون جامعه احتیاج داره. و مسلمان هم اینگونی نیست که چون در جامعه کفر هست مکلف به علم نباشد، مکلف به تعلیم و تعلم نباشد، بلکه هر جا که باشد. منتقه در جامعه 10 تا پزشک میخواد، 10 نفر اگر رفتن، حالا احتیاطاً 2 نفر هم بیشتر، وقتی رفتن دیگه بر بقیه واجب نیست پزشک بشن. اگر روانشناس میخواد، اگر جامعه شناس میخواد، اگر فقیه میخواد، اگر مهندس میخواد، هر کدامش رو به تعدادی را که جامعه نیاز دارد واجب است. اما اگر این 10 نفر اقدام کردن، اون تعدادی که مورد نیاز هست اقدام کردن، دیگه بر بقیه واجب نیست. در حدیث شریف میفرماید تمام مسلمان ها واجب است که بروند علم رو بیاموزند. حکایت داره که این واجب کفایی نیست، بلکه واجب عینی است، بر تک تک افراد واجب است. همینجا این نکته رو اضافه کنم خدمتتون که این که گفته میشود بر مسلمان ها واجب است، معنیش این نیست که به غیر مسلمان ها واجب نیست، بر غیر مسلمان هم واجبه، منتها چون غیر مسلمان ها از اصلش خدا رو انکار میکنن، طبعا امر و نهی خدا رو هم انکار میکنن. بنابراین به غیر مسلمان نمیتونیم بگیم که خدا بر شما تکلیف کرده است که مثلا چنین چنان کنید یا به دنبال علم بروید، چون بر فرض این که چنین چیزی گفته بشود میگن ما خدا رو نمیشناسیم تا چه رسد به امر خدا، ما خدا رو نمیشناسیم تا چه رسد پیامبر خدا، بعد امر پیامبر خدا. به همین خاطر که در این گونه موارد چون غیر مسلمان خدا را که این امر واجب کرده، پیامبر خدا را که این پیام را آورده نمیشناسند، نامی از اونها نیاورده است. و الا این علمی که بر مسلمان واجبه بر همه عالم واجب هست. به تعبیر دیگه تمام بندگان خدا در این وجوب مشترکن، در این وظیفه مشترکن، منتها برخی این وجوب رو نمیشناسن، انکار میکنن، چنان که اون واجب کننده را امر کننده و نهی کننده رو نمیشناسن. اما مسلمان ها که خدا را قبول دارن، پیامبر را قبول دارن، یک وظیفه عمومی و مشترک دارن، به گونه ای که اگر 99% جامعه رفتن و این علم را آموختند، اون 1% بقیه هم برایشون واجب برن بیاموزن. اگر تمام افراد جامعه الا 1 نفر رفتن آموختن، اون 1 نفر هم باید بره این علم رو بیاموزه. این که به این نحو فرمود که بر کل مسلمان ها واجب است، در روایت دیگر فرمود کل مسلم و مسلمه، بر همه مرد و زن مسلمان واجب است، نشون دهنده این که علم خاصی است. وقتی که علم خاصی است، علوم بر دو قسم است، تا ببینیم که این جزء کدام علوم هست و مصداقش چیست. برخی از علوم هست که اگر 1 نفر اون علم رو داشته باشد، برای همه به درد میخوره. همه میتونن که مانند علوم رفتاری، مانند فقه، 1 نفر بره یاد بگیره، بگه که نماز واجبه، نماز این گونه باید خونده بشه، آن گونه باید خونده بشه، خود این دانستنش نقش ندارد در عمل. یعنی لازم نیست که همه مجتهد باشن یا همه فقه یاد گرفته باشن، بلکه اگه 1 نفر یاد داشته باشه در رادیو و تلویزیون احکام رو بگه، هر کس که بشنوه انگار همون شنیدنش برای کفایت میکنه، همون علمه. اما برخی از علوم هست که هر فردی باید به تنهای خودش بره یاد بگیره، به گونه که اگر 1 نفر، 10 نفر، 100 نفر یاد بگیرن و اعلام هم کنن، او تا مانند اونها عالم نشود، انجام وظیفه نکرده. به تعبیر دیگه گفته های عالمان برای او فایده ای ندارد، مگر اینکه او هم به درجه از علم برسه و عالم بشود. این علم عبارت است از علم عقاید، باورها، افکار و اندیشه ها، البته افکار و اندیشه هایی در مورد عقاید و باورها، یعنی علومی که ایمان متوقف بر اونهاست. این علومی که ایمان متوقف بر اونهاست بستگی به نوع ایمان داره. اگر ایمان اجمالی باشد، علم اجمالی لازم هست. اگر ایمان تفصیلی باشد، علم تفصیلی لازم هست. حد اقل ایمان این است که انسان بداند اولا خدایی هست، ثانیا خدا واحد است، متعدد نیست، شریک بیرونی ندارد، ثالثا بداند که این خدای واحد احد است، مرکب از اجزای درونی نیست. اینا حد اقل هاست. این که خدای متعال خلقشو به حال خودشون رها نمی کند، این که خدای متعال پیامبر می فرستد، این پیامبر هم با این نشانه هاش، این حد اقل برای ایمان اجمالی است. وقتی ایمان کفش رو در نظر بگیریم، البته علمی که برای این ایمان لازم هست همون کف علم هست. اما کمال انسان به ایمان تفصیلی است، به درجات عالی ایمان هست. برای همین هست که فرمود که یا ایها الذین آمنو آمنو. این وقتی که فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، این امر تکراری است. یعنی اگر ما قبلا میدونستیم که خدا هست و واحدم هست و احدم هست و تمام شده رفت، ایمان داشتیم به خدای متعال، حالا میگه آمنو، دوباره میگه چون قبلا مؤمن بودیم حالا مأمور به یک امر جدید هستیم، دوباره ایمان میاریم. خب اونی که قبلا ایمان داشتیم که دیگه دوباره نداره، که قبلا میدونستیم خدا شریک بیرونی ندارد، اجزای درونی هم ندارد، ایمان آورده بودیم، حالا نمیگه همونو دوباره ایمان بیاریم. خب اون که حاصله، تحصیل حاصل و تکرار مکرر حداقلش اگه محال نباشد لغو است. در اعمال و رفتارها تکرارش لغو است، در اعتقاد محال است. مثل اینکه مثلا ما قبلا میدونستیم که اصلا جدول ضرب رو در این یک تا نو ضرب در هم، یک تا ده ضرب در هم دیگه میدونستیم، دو دو تا، پنج پنج تا، هشت هشت تا، نو نو تا، ده ده تا، هم این رو میدونستیم. حالا یه نفر به ما بگه که برید یاد بگیرید، این دیگه امکان یاد گرفتن نیست، به خاطر اینکه خب من چجوری یاد بگیرم وقتی من خودم میدونم که دو دو تا چهار تا، حالا دوباره یاد بگیرم که دو دو تا چهار تا؟ بگه تکرار کن، یعنی به زبان بیار، در عمل اظهار کن، میشود. تا به حال یه بار گفتیم دو دو تا، بگه امروز ده بار بگو دو دو تا چهار تا، دو دو تا چهار تا، دو دو تا ده بار بشود. در تکرار امکان، در چون عمل است، گفتگوست، تکرار میتوان کرد، اما یاد گرفتن امکان پذیر. یه بار که ما یاد گرفتیم 749 تا، دیگه امکان نداره این تکرار بشود. استعداد آموختن 7 ضرب در 7 رو داشتیم، این استعداد و قوهش به فعلیت رسید. وقتی به فعلیت رسید دیگه استعدادی وجود ندارد که یک بار دیگه به فعلیت برسد. بنابراین اگر وقتی فرمود که آمنو یا ایها الذین آمنو آمنو، اگر همون ایمان قبلی باشد تحقق مجددش امکان پذیر نیست، محال است. حالا برفرض این که محال نباشد، مثلا جز اعمال صالح باشد، جز اعمالی باشد که این اون رو داریم انجام میدیم، برفرض این که اونه باشد که نیست، برفرض این گونه باشد، اگر یک مصداق جدیدی از اون تحقق پیدا کرده است که یا معرفت جدید به دنبالش داره، یا ثواب و پاداش جدید داره، این امر پسندیده است. مثل این که مثلا ما گفتم میگی لا اله الا الله، گفتیم لا اله الا الله، میگن حالا یه بار دیگه هم بگو، این بار دوم اون اولی نیست، بار دوم یه عمل صالح جدید است، تکرار اون قبلی نیست. اون قبلی برای ما یه پاداش داشته، این دومی یه پاداش جدید. اون اولی به یک معرفت انجام میده، این دومی به یک معرفت جدید. اما در علم این گونه نیست، در علم تکرارش لغو خواهد بود. بله اگر اثری داشته باشه، مثلا یه علمی دو بار میخونیم تا خوب تو ذهنمون بمونه، برای اینکه فراموش نکنیم فردا یه بار دیگه میخونیم تا دیگه کاملا تو ذهنمون نشسته باشه، اینا جدید خواهد بود، عملی است به یک مقصود عقلایی. اما یه چیزی که میدونیم، حفظ کردیم، بلدیم، فهمیدیم، دوباره گفتنش، دوباره فهمیدنش اول امکان نداره. برفرض که امکانم داشته باشه لغو خواهد بود، چون خاصیتی ندارد. اما که خاصیت داشت، این دفعه دوم نیست، تکرار نیست، یک عمل جدید هست برای تثبیت کردن اون امر قبلی. خب وقتی که فرمود که یا ایها الذین آمنو آمنو، این ایمان جدید یعنی توسعه بدید ایمان قبلیتون رو. ایمان قبلی مبتنی بر یک علم اجمالی بود، حالا اینو تفصیلش بدین، علم اجمالی رو تبدیل به تفصیلی کنید. اگر قبلا میگفتیم خدا یکیست، حالا اضافه کنید، بگین که این یک بودنش یعنی ذات و صفات هم یکیست، یا اینکه نه فقط ذاتش یکیست. فرض کنید که ما فهمیدیم، اینو توسعه دادیم، علممون رو گسترش دادیم. قبلا فقط میدونستیم که خدای متعال واحد است، شریک بیرونی نداره، اجزای درونی هم ندارد. حالا این علممون رو، یه ایمانی بر اساس اون داشتیم، حالا علممون رو گسترش دادیم، اضافه کردیم بر اون دوتای قبلی، اینه که ذات و صفات و خدای متعال هم یک مصداق دارد. خب بر اساس این ایمان جدید پدید میاد، بنابراین مصداق آمنو قرار گرفتیم. خب دیگه تمام شد؟ نه، میگه حالا که ایمان آوردین، این ایمان دومتون رو و ایمان اولتون یک کاسه در نظر بگیرید، که شما ایمان دارید، ایمانتون مبتنی بر وحدت واحدیت خدا، احدیت خدا و عینیت یا وحدت ذات و صفات. حالا دوباره آمنو، یه ایمان جدید باید به دست بیاورید. ایمان درجات نامتناهی دارد، هر درجه مبتنی بر درجه از علم است. بنابراین هر چی که شما علمتون رو توسعه بدین، جرفا بهش بدین، عمق بهش بدید و بی ایمان جدید بی انجامه، هنوز این امر ادامه دارد که حالا بازم ایمانتون رو گسترش بدید. برای گسترش ایمان و تعمیق و تثبیت ایمانتون، علمتون رو گسترش بدید و تعمیق و تثبیت کنید. اون کار رو انجام دادیم، بازم این امر ادامه داره. بنابراین این امر الهی که فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این هرگز تمامی ندارد. اگر 10 سال درس خوندیم، برای سال 11 هم این یا ایها الذین آمنوا هنوز اومده، آمنوا آمده. اگر 20 سال بود، اگر 30 سال بود، اگر 50، تا اون لحظه‌ای که تکلیف متوجه ماست، این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا آمنوا که به عنوان حداقل پیشفرض، به عنوان اصل، مثل اینه که میگه یا ایها الذین علموا تعلموا، ای عالمان بیاموزید، بیشتر کنید، تا زمانی که مخاطب تکلیف الهی هستیم. اونم که وقتی که این سیر اختیاری تمام بشود و دار دنیا رو ودا کنیم. دار دنیا رو که ودا کردیم، البته این معنی نیست که علم آموزی، ایمان آموزی تمام بشود، منتها سیر اختیاری نیست، سیر دیگری است که حالا در البته گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم، ولی تفصیلش یه جای بالاخره تو همین روایات زمینش فراهم میشه و خدمتتون خواهم گفت. مشابه این آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا، این آیه کریم است که توبوا الی الله ایها المؤمنون جمیعا. این توبوا الی الله ایها المؤمنون، اولا مخاطبش مؤمنین هستن. خب این مؤمنین کی هستن؟ مؤمنین درجه اول، دوم، سوم، چهارم تا آخر. خب طبعا ایمان مبتنی بر علمه، اولین درجه ایمان مبتنی بر اولین درجه علمه، دومیش مبتنی بر درجه دوم، همینطور تا آخر. بنابراین مؤمنون که هم ایمان دارن، بی ایمانشون هم نتیجه علم هست، یعنی عالمند، اینا موظف شدن به توبو الالله، توبه کنید. و کدام مؤمنین؟ جمیعا همشون. فرض کنین که هممون مخاطب این امر قرار گرفتیم و توبه کردیم، گفتیم استغفر الله و اتوب الیه، توبه کردیم، یک درجه بر ایمانمون، یک درجه بر علممون افزوده میشه. ایمان قطعا و یقینا به علم می انجامد. حالا در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم هر گونه ایمانی که داشته باشیم، ضمن اینکه خودش نتیجه یک علمه، در این حال تولید کننده یک علم جدید هم هست. هر عمل صالحی همین گونه است، ما چه بدانیم چه ندانیم، هر عمل صالحی که انجام میدهیم این نتیجه یک علم قبلی است، در این حال به یک علم جدید هم می انجامد. ممکن است ما خودمون توجه پیدا کنیم، ممکنه توجه پیدا نکنیم، ممکنه کسانی باشن که روح ما، نفس ما رو میبینن و میبینن که ما با این عمل صالحمون به یک علم جدید رسیدیم، به معرفت جدید رسیدیم، ممکنه کسی هم نگاه نکنه، پرده ها که برداشته شود معلوم میشود. خب این آیه کریمه همین جوری است که توبه میکنیم، برای بار دوم باز میگه توبوا الی الله ایها المؤمنون جمیعا، توبه کردیم، دوباره میفرماید توبوا. این هم از اون عواملی است که هم امر به ایمان و در نتیجه به عنوان پیشفرض یه قدم جلوتر امر به علم و هم امر به توبه، که این هم البته به علمی انجامد. و یه جادی قاعده کلی رو خدمتتون خواهم گفت که اون چه که سبب رشد و کمال انسان می شود علم هست، معرفت هست، و هر عملی که به علم و معرفت بی انجامد، و اگر معرفتی به علم و عمل نینجامد، یعنی ریشه در علم نداشته باشد، میوش هم علم نباشد. مثلا یا عمل چنین استعداد و قابلیت نداشته باشد، یا عمل استعداد داشته باشد ما غافل باشیم، ما توجه نداشته باشیم و به زبان دینی ما نیت نکرده باشیم، اونا هیچ کدامشون خاصیت ندارن. اونی سبب کمال انسان میشود که یا علم باشد یا به علم بیانجامد. اگر بخواد به علم بیانجامد، باید ریشه در علم هم داشته باشد. آیاتی که در این زمینه میتوان آورد اینه که این که طلب علم فریضه است، به خاطر این که عالم به درجه از کمال میرسد که با خدای متعال یا فاصله ندارد یا فاصله چندانی ندارد. این فاصله هم فاصله مکانی و زمانی و مانند اینا که نیست، چون خدای متعال محیط بر زمان و زمین و مکان و همه مراتب هست. بنابراین این که گفتیم شما میخوایم تقرب خدا پیدا کنیم، به خدا نزدیک بشویم، نه یعنی این که الان دور هستیم. وقتی انه و علا کل شئ محیط، دیگه کسی نمیتونه از او فاصله داشته باشه به اندازه سر سوزن، کسی نمیتونه فاصله داشته باشه به اندازه یک آن. نه اینکه ما 6 ماه دیگه هنوز با خدا فاصله داریم، یک آن هم فاصله نداریم، چون علی کل شیء محیط. بنابراین فاصله زمانی و مکانی و مانند اینها نیست. فاصله چیست؟ فاصله رتبی. رتبه ها با هم دیگه تفاوت دارن. معنای فاصله رتبی هم یعنی اینکه کمالی که در خدای متعال هست در بندگانش نیست، شدت کمالی که در خدای متعال هست در بندگانش نیست. به میزان کمالاتی که از خدای متعال در بنده تحقق پیدا میکنه، تقرب هم پیدا کرده، قرب هم پیدا کرده، شباهت هم پیدا کرده. به تعبیر دیگر قرب به خدای متعال عبارت است از اتصاف به صفات خدای متعال. صفات خدای متعال و کمالات او نامتناهی است، اونم در اعلی درجه. هر کسی به اندازه دریافتش از این کمالات خدای متعال به اون نزدیک است و به اون نزدیک می شود. چرا اینقدر درباره علم آموزی سفارش شده است؟ چون عالم با خدای متعال یا فاصله ندارد، یا اگه فاصله دارد فاصله چندان نیست. آیاتی رو که در این زمینه نمونه رو خدمتتون بخونم. شهد الله انه لا اله الا هو، این اعلی درجه توحید است. بالاتر از این دیگه توحیدی وجود ندارد، که خود خدای متعال موحد است، خود خدای متعال مؤمن است و خودش اظهار میکند. به جای اینکه ما بگیم لا اله الا الله، به جای اینکه عالمان بگوید، به جای اینکه ملائک بگویند، خود خدای متعال میگوید. بالاتر از این گفتم دیگه وجود ندارد. لا اله الا الله عمیق‌تر، وسیع‌تر، گسترده‌تر، محیط‌تر از لا اله الا الله خدای متعال نیست. بعد از شهادت خدای متعال ملائک هستند. ملائک درجه دوم شهادت است. یعنی وقتی ملائک میگن لا اله الا الله، تالی تل و شهادت خدای متعال هست. اینم دوم. و سوم و اولو العلم، صاحبان علم. اگر صاحبان علم کسانی باشند که به غایت علم رسیده باشند و این غایت علمشونم به غایت عمل صالح منتهی شده باشد، اینا مقدمه بر ملائک هستند، اینا مسجود ملائک هستند. وقتی مسجود ملائک شدن یعنی اینها معبودند و ملائک عابد، اینها ربند و ملائک عبد. بنابراین چرا که اولوالعلم قبل از ملائک نیامده است؟ چون اولوالعلم داره مراتب مختلف است. کسانی هستند که مثلا یه درجه از علم دارن، یکی دیگه دو درجه، سه درجه، چهار درجه. بسیاری از درجات علم و عالم از ملائک فروترند، بسیاری از درجات علم و عالم از ملائک فراترند. بنابراین اون چرا که حالا در روایات دیگر خواهیم خوند که کسی که متعلم و کسی که به دنبال علم میره، اولین روز علمش از ملائک سبقت گرفته. این همه طالبان علم نیستند، برخی از متعلمان این گونه هستند. کل شرایطش رو در ضمن روایات دیگر خواهیم خوند که اون انسان‌های متعلم‌ها و عالم‌هایی که مقدم بر ملائک هستن کدام هستند. طبعا این علوم حصولی که ما داریم، خب این درجه از علم هست، کمالی از کمالات هست، هم به درد آبادی دنیا میخوره، هم به درد آبادی آخرت میخوره. یعنی اگه دنیا رو آباد کنیم، این دنیایی که آباد میکنیم مقدمه آخرتمون باشه، با همین علمی که دنیا رو داریم آباد میکنیم آخرت رو داریم آباد میکنیم، متبا یک واسطه. اما اگر علمی رو که داریم مستقیما عمران و آبادی آخرت رو داشته باشه، مثل اینکه تعمیر نفس میکنه، تعمیر اخلاق میکنه، تعمیر افکار و ایمان میکنه، اون دیگه مستقیم آخرت ساز هست. بنابراین با توجه به اینکه عالمان درجات مختلفی دارن، این یک. دوم اینکه علم اکثریت انسانها علوم و حصولی است. حالا که این گونه است، به طور عموم و به طور مطلق عالمان پس از ملائک هستن یا قبل از ملائک هستن؟ خب چون به طور عموم علمشون متفاوت با علم ملائک هست. علم ملائک علم حضوری است، علم اکثریت خلق علم حصولی است. علم ملائک علم بیواسطه است نسبت به خدای متعال، علم اکثریت خلق علم بواسطه است. وقتی اینگونه که شد، عمومشون متأخر از ملائک هستن، اما خصوصشون متقدم بر ملائک هستند.
نه فقط خصوصشون متقدم بر ملائک هستن، بلکه تقدمشون بر ملائک نامتناهی است، به گونه ای که ملائک هرگز نمیتوانن به اونها برسن و به اونها دست پیدا کنن، خصوص از علما و خصوص از متعلمین و دانش آموزان و دانشجویان. اما عمومشون این گونه نیستن. عموم یعنی یه نگاه کلی که با همه داشته باشیم، بالاخره کی ریاضی خونده، کی فلسفه خونده، کی منطق خونده، کی مثلا مکانیک خونده، کی برق خونده، کی عمران خونده، کی دیگه روانشناسی و مانند اینها، امور مختلف رو که خوندن، اینا رو که عموم مردم علماشون این گونه است دیگه، علماشون حصولیه، یعنی مجموعه اطلاعاتی است در ذهنشون برای اینکه این پیچه رو به هم دیگه بچسبونن، برای اینکه این اطلاعات رو به هم دیگه گره بزنن، برای اینکه اینها دنیا رو آباد کنن. حالا بعد از اینکه دنیا رو آباد کردن، برخی عمران آبادی دنیاشون مقدمه برای عمران آخرت هست، برخی اصلا غافلن از این. وقتی که مقدمه آخرت بود، خب طبعا اینا نسبت به ملائک که دنیاشون مقدمه آخرت نیست، اصلا دنیا ندارن، مستقیم از مرتبه عقلشون، از مرتبه عقل یعنی از مرتبه عالم عقل، مستقیم به عالم عقل آخرت میروند. این مسیر رو طی نمی کنن و اگر این مسیر رو طی کنن هم باز در به دنبال علم آموزی و مانندان نیستن. البته حالا یک نوع علمی رو برای اونها هم قابل گفتن است، فعلا اینجا نمیخوام بهش بپردازیم. یه جای دیگری باید تفصیل خدمتتون عرض کنم که تمام عالم هستی بدون استثناء در حال افزایش بر کمالاتشون هستن، تمام عالم هستی در حال افزایش بر علمشون هستن، تمام در حال افزایش بر عمل صالحشون هستن، ولی این یه جای دیگری باید که به طور مستقل مورد گفتگو قرار بگیرد. البته بر همین اساس تمام عالم هستی یک در یکی از روایات داریم شبیه این رو، احتمالاً چون در باب صفات و نفی جسمانیت هست، احتمالاً 245 از روایات هست، متازال روایت 30 رسیدیم. اونجا به تفصیل خدمتتون عرض میکنم که تمام عالم هستی حرکت دارن، تمام عالم هستی جسم دارن، تمام عالم هستی پیوسته بر کمالاتشون افزوده میشود. فعلا اینو اینجا داشته باشیم، همین اختصار رو، تا برسیم به اونجا که روایت در این زمینه داریم و به تفصیل بهش خواهیم پرداخت. پس علت این که اولوالعلم به دنبال ملائک آمدن، عموم اولوالعلم هستن نه خصوصشون. سرش هم در همینه که یکی اینه که علمشون حصولی است، ملائک علمشون حضوری است. دوم این که علم عموم انسانها و عالمان مقدمه آخرت است، یعنی در مورد و درباره چیزهایی است که آن چیزها میتوانن مزرعه آخرت باشن، البته میتوانن نباشن. گوییم که بخواهند و نخواهند هست، ولی کمیت و کیفیتش به اختیاره. یعنی کسانی که در حال این جمله رو خدمتتون عرض کنم، کسانی که در دنیا که میان بخواهند نخواهند اینجا مزرعهشون هست، بدانند و ندانند دارن کشت میکنن، نفس بکشن در حال کش کردن هستن، بیل و کلنگ دستشون باشه در حال کش کردن هستن، قلم و دفتر دستشون باشه در حال کش کردن هستن. ولی این دانستن و ندانستن در کمیت و کیفیت کشت و کشتزارشون مؤثره. اون کس که میداند که این قلم زدنش داره در عمران و آبادی آخرت مؤثره، یا خودش عمران و آبادی آخرت هست، این تأثیری دارد که اون کسی که غافل است این تأثیر را ندارد. با توجه به این که اولوالعلم عمومشون دنیا مقدمه است، واسطه است برای اینکه به آخرت توجه پیدا کنند، دنیا مقدمه و واسطه است برای اینکه به خدا توجه کنند، بنابراین بعد از ملائک قرار دارن، اما خصوصشون این گونه نیست. پس فریضه بودن رو عرض کردم خدمتتون. یه جمله باقی موند، یک اصلا یک مطلب اساسی باقی موند و اون اینه که وقتی که طلب علم امر واجب است بر همه، این نشان دهنده نیست که یه علم خصوصی است. علمی نیست که اگر یکی داشته باشه ما اشاره کنه بگه از اینجا بریم ما دیگه راه رو بگیریم بریم. یه علمی است هر فردی باید داشته باشه، اون عبارت است از علمی که بی واسطه روح را، نفس را، جان را آباد میکند. اون علمی است که بی واسطه به ایمان میانجامد، یعنی به تعبیر روشن، یعنی شناختن خدای متعال، اسما و صفات او، افعال او. اینو هیچ کس نمیتونه که بگه که یه نفر آموخته و به ما فقط گفته که شما چنین و چنان کنی، این چنین و چنان کنی. بود علم اعماله، فقیه یکی باشه کفایت میکنه. حالا که دو تا هم بود خیلی بهتر، ده تا هم بود بهتر، مانعی نداره. تعدد سلیقه باشه، تعدد نظر باشه، تعدد اجتهاد باشه، ایراد نداره. اما علم به هستی شناسی، علم به انسان شناسی، علم به معاد شناسی، این اگه یه نفر فیلسوف باشه، دو تا باشه، ده تا باشه، صد تا باشه، این صد تا برای خودشونن. اینا میتونن صد تا معلم باشن تا دیگران رو بیاموزانند. اما اینجوری نیست که اونا میدونن بگن خب ما که میدونیم چه جوره. شما این الفاظی که میدیم، میگیم مثل اینکه نمایندگان مجلس شهادت میدن یا پزشکان که مثلا قسم میخورن، یه نفر بخونه، رئیس مجلس بخونه، بقیه هم پشتش تکرار کنن. یه نفر بگه که خدای متعال وحدتش وحدت حقیقی حق است، دیگران هم پشتش بگن که بله خدای متعال وحدتش حقیقی حق است، این کفایت نمیکنه. چون این گفتن عمل است. عمل رو میتوان از دیگران تقلید کرد، ولی علم رو نمیتوان. تقلید علم یعنی فهمیدن آن چرا که عالمان میدانند و میفهمند، بنابراین میشه شخصی. پس در حوزه شناخت خدا، شناخت انسان، شناخت انبیا، اولیا، معاد، راه، مسیر و مانند اینها، هر اونی که در ایمان دخیل است، نه از لوازم ایمان است، از ملزومات ایمان است. یعنی اونی که به وسیله آن ایمان تحقق پیدا میکنه، این بر همه واجب است. خب حالا هر کس به اندازه وظیفش که حد و اندازه هم ندارد انجام بدهد، ایمانش قوی تر است، ثمر و نتیجه بیشتر هم خواهد داشت. اما هر کسی هم کمتر باشد، ثمرش هم کمتر خواهد بود، ایمانش هم ضعیفتر خواهد بود، ایمانش هم غیر دقیقتر خواهد بود. پس مثلا در حد اقلش اینه که فهمیدن و خوندن جلد اول اصول کافی که روایات اعتقادی است، این بر همگان واجب است. حالا یه وقتی میخونه، در حدی که مرور میکنه، یکی دیگه ترجمهش هم اضافه میکنه، یکی دیگه مثلا یه شرح کلامی هم براش میاره، یکی دیگه شرح فلسفی میاره، یکی دیگه شرح عرفانی میاره، این دیگه هر چی که عمیق‌تر بشود اثرش بیشتر است. هر چی که بیشتر باشد، ایمان دقیق‌تر، روشن‌تر، واضح‌تر، گسترده‌تر است. وقتی ایمان که قوی‌تر و عمیق‌تر و این ویژگی‌ها که داشت، نتایجش هم بیشتر خواهد بود، آثارش هم بیشتر خواهد بود. یعنی نمازی که بر اساس ایمان مبتنی بر علم دقیق انجام می‌شود، این نماز با نمازهای دیگر تفاوت دارد. نماز امیرالمومنین با نمازهای دیگر اینجوری نیست که مثلا امیرالمومنین بدیق‌تر می‌خواند، فصیح‌تر می‌خواند، امیرالمومنین عربی‌تر می‌خواند، ولذالونش کش بیشتری دارد. در این جهت که تفاوت ندارن، که در این جهت اصلا تفاوت هم باشه قابل توجه نیست. بله کسی که میتونه که نماز را با دقت بخونه، باید با دقت بخونه. فرق بین صاد و زاد و زال و ز و اینا رو میتونه تشخیص بدهد، خب باید بخونه. اما کسی نمیتواند، برخی از حروف رو برخی از افراد نمیتونن تلفظ کنن، این تفاوتی ندارد. در این اهدنا الصراط المستقیم و همچنین صراط به طور کلی گفتن که صراط را کسی با صاد بخواند، با سیم بخواند، کفایت میکنه. یه جای خدمتتون عرض کردم که ابن عربی میگه که حالا یا من پرسیدم یا کسی پرسید، از کسی پرسیدم که صراط با سین است یا با صاد، گفت صراط چیست؟ مقصود همون زراط است؟ میگه تازه فهمیدم که با زه هم میتوان خوند. یعنی این که حالا اگر مثلا بلال اشهد و اسهد و میگه، یکی دیگه ر رو نمیتونه تلفظ کنه، یکی صاد و زاد رو نمیتونه فرق بگذاره، مثل اینکه فارسی زبان ها به طور کلی عجم زبان ها اینا رو خیلی نمیتونن. عرب است که میتونه صاد زاد چگونه است و زا چگونه است، ز چگونه است، زال چگونه است، بقیه خیلی توجهی ندارن، مگر کسانی که آموخته باشن، دقت کرده باشن. باز در یکی از روایات همین بعدی که خیلی فاصله نداریم، اونجا خدمتتون خواهم گفت که این الفاظ و کلمات ما که نزد خدای متعال نمی رود، چنان که اعمال ما نزد او نمی رود، روح و جان اینها می رود. این شرحش بمونه برای جای خودش. بنابراین این علمی که فریضه است بر همه، واجب عینی تعیینی است و اختیارم ندارن، موسم نیست، مزیقه، باید فوری فوری اقدام کرد، عبارت است از آنچه که به عقاید و اندیشه ها و افکار و باورهایی منتهی بشود که ایمان بر اونها سوار میشود. خب این حالا اصطلاحا اینو بهش میگن در حوزه اسلامی بهش میگن فقه اکبر. این فقهی رو که الان فقها مرجعیت تقلید دارن، مردم ازشون تقلید میکنن، دستوراتشون رو میگیرن و باید هم همین کارو کنن، اینو بهش میگن فقه اصغر. فقه اکبر اینه، این علمه. منتها این در یک مرتبه کلام فقه اکبر است. برای کسانی توانایی داشته باشن، درجه بیشتر داشته باشن، فلسفه فقه اکبر است. برای کسانی که استعداد فوق العاده، زحمت بسیار هم کشیده باشن و توانش هم داشته باشن، عرفان فقه اکبر است. این سه تا فقه اصلا قابل قیاس با فقه اصغر ندارد. فقه اصغر یک نفر ما بگه که مثلا یا یک بار تسبیحات عربی بگی یا سه بار، دو بار گفتم باطل است. یکی اینو فهمیده باشه ما بگه کفایت میکنه، ما بر طبقش عمل میکنیم. ده ها نصف میتونن بر این عمل کنند، اما فقه اکبر اینگونه نیست. فقه اکبر اینگونه نیست که یه نفر بگه که چنان که خدمتتون عرض کردم، من بهتون میگم که خدای متعال واحد است، به وحدت حقیقی حق، ما هم همه تکرار کنیم بگیم وحدت حقیقی حق، بعدم مثلا دو رکعت نمازم پیشم اصلا نماز ربطی به این نداره که بگیم ما دیگه برای اینکه معلوم بشه که ما راست میگیم روزه هم گرفتیم. اصلا ما میتونیم روزه بگیریم در حالی که اصلا نفهمیده باشیم که وحدت خدای متعال عددی است، نوعی است، سنخی است، حق است، ذل است، کدام یکی از اینا، میتونیم که اصلا نفهمیده باشیم در این حال نمازمون رو بخونیم. این علم، علم واجب است. و جمله بعدی هم این بود که الا ان الله یحب بغات العلم، کسانی که به شدت با تمام توانشون با همه امکاناتشون دنبال علم میرن و جستجو میکنن علم رو و علم میآموزن، خدای متعال اینا رو دوست داره. اینم یه توضیح داره که لازم گفتنش، و اون اینه که خدای متعال به دلیل حب به ذات خودش همه افعالش رو دوست داره. چیزی در عالم هستی نیست که متعلق حب الهی نباشد، هم به این خاطر که موجودات همه فعل او هستند، فاعل طالب فعل خودش است و الا فعل انجام نمیده، مخصوصا فاعل تام الفاعلیه، فاعل غنی به ذات. یا وقتی فاعل نیازمنده یک کاری را انجام داده، برخلاف میلش هم است، با نفرت هم انجام داده، با کراهت هم انجام داده، مثل درس خوندن بسیاری از طالبان علم و دانشجویان و کسانی که دارن درس میخونن، زمین که داره درس خونه شبای امتحان فوش میدن به اساتید که این اگه یه مقدار راحت تر گرفته بود ما دیگه الان گرفته بود خوابیده بود، ما فیلم نگاه میکردیم، فوتبال تماشا کرده بودیم. هرچی بدی بیرایی هست رو نثارشون میکنن، در این حال که دارن درس میخونن، دارن بهترین کار رو دارن انجام میدن. و اگر فردا نمره نیاورده باشن، به خیال خودشون اموات و اساتید رو گور به گور میکنن، البته به خیال خودشون. حرف حسابی این است که هر یه جای دیگرم خدمتتون عرض کردم، اگه کسی به اموات ما، گذشتگان ما، والدین ما، پدر ما، قوم ما، کیش ما، فامیل ما، زن و بچه ما چیزی گفت، بدی بیرایی گفت، اصلا هیچی مونا نمیرسه. نه فقط نقصی متوجه اونها نمیشود، سبب کمالشون میشود. کمال اصلی متوجه اون کسی است که اینو میشنوه، اینو متوجه میشه. با فحشی رو که دیگران به یک مؤمنی میدن، به یک عالم و متعلم میدن، این عالم و متعلم و مؤمن پیوسته در حال رشده، منتها نه که خلق خدا نمیدونن، بلافاصله مقابله وس میکنن، یه چیزی بهشون میگن، میگن خودتی جداباته. در حالی که اگه کسی بدی بیرا گفته، البته آثار سو نداشته باشه، سبب تجری نشود، سبب جرأت پیدا کردن و رواج بدی بیرا گفتن اگر نشود، اگه کسی فحش داد، باید ازش تشکرم کنیم، بایدش بگیم دست درد نکنه. اگه امکانات داشته باشیم، باید هزینهشو بپردازیم بهش. با این فحشی گوداده، میدونی که اینی که فحش خورده به کجا رفته؟ ارتقای وجودی پیدا کرده، ارتقا وجودی پیدا کرده که اگر شش ماه عبادت کرده بود نمیتونست به اونجا برسه. خب حالا اگر آدم توانمند باشه و سخاوت داشته باشه، اهل جود و بخشش باشه، به اندازه شش ماه ارتقایش باید اون کسی فحشش داده، اون کسی بدی بیرا گفته، اون کسی غیبتشو کرده، اون کسی دنبالش دروغ گفته، اون کسی توهین کرده، باید بهش بپردازه. اون تا اولا این توانایی رو نداریم، به اندازه شش ماه رشد و ارتقا رو آدم به یه نفر فحش داده باشه، گفته باشه، اول این توانایی نداریم، ثانیا این بخشندگی رو نداریم، ثالثا ممکنه به سوء نتیجه بی انجامه، یعنی سبب بشه که یه عده‌ای چون تشویق شدن به خاطر فحششون، سبب بشود که اینا پیوسته فحش بدن و به خاطر اینکه پیوسته فحش میدن، پیوسته سقوط کنن. سقوط کردن هیچ بنده از بندگان خدای متعال مطلوب خدا نیست. وقتی مطلوب خدا که نبود، مطلوب بندگان خدا و مؤمنان به خدای متعال هم نیست. نباید کاری کنیم که بندگان خدا بلغزند، بیفتند، سقوط کنند و در چاه جهنم و ویل و ویه وارد بشوند. بنابراین اگر یه وقتی جایی چیزی پشت سرمون گفتن، بعدی بیرایمون گفتن، تو رومون گفتن، نوشتن تو کتابی، گفتن مثلا این چیزی سرش نمیشود، این چیزایی از این اون گرفته داره میگه، هر چی رو گفتن، باید خدای متعال رو شکر کنیم که آنقدر خدای متعال لطف ما داشته که علاوه بر این که خودمون داریم زحمت میکشیم بلکه وصفی از اوصاف خدای متعال در خودمون وجود بیاریم، خدای متعال ابزار دیگر هم فراهم کرده است. در مورد برخی از علما گفتن، حالا چقدر صحت و سقمش نقل کردن در آثار و کتابها، که کسی خبر آورد برای مرحوم شیخ بهاءالدین عامدی، خبر آوردن که فلانی غیبت شما رو میکنه، پشت سر شما حرفا میزنه که تل ما میلرزه. گفت چرا زودتر نگفته بودین؟ گفت حالا الان گفتیم، من چیکار کنیم؟ دست برد زیر تشکش، اون موقع گاسندوق که نداشتن که، پولاشون معمولا زیر تشکشون بود یا تو زیر متکاشون بود، این مقدار پول رو برداشت گذاشت تو پاکت و گفت بهش بده. گفت آقا این داره دنبال شما بعدی بیرا میگه، شما پول بهش میدین؟ گفت میدونی که این چقدر داره کمک میکنه، دارم روش پیدا میکنم. اولا همین که او بعدی بیرا گفت و من شنیدم و صبر کردم، این خودش یک رشد ویژه است. این یک. دوم این که او بدی بیرا گفته، در واقع خوبی های خودش رو به من منتقل کرده، هرچی که نماز خونده، روزه گرفته، چنین کرده، البته به اندازه اون بدی بیرای گفته. اینجوری نیست که حالا هر کسی یک کلمه گفته که یه مرتبه کیسش رو خالی کنن، حسابش رو کلن خالی کنن، نه، به اندازه که بد گفته اینو به من منتقل کرده. گفت ممکنه اصلا هیچ کسی که اینجوری عبادت، اینجوری غیبت میکنه و بدی بیرا میگه با عالمان بد میگین، دیگه عبادتی نداره. گفت اگه عبادت او عبادت نداره، من که گناه دارم، که گناهای من رو بهش میدن. گفت حالا اگه شما هم گناه نداشتین چی؟ میگه این حرکت به سوی خدای متعال که حد و اندازه نداره، که او عبادت نداشت به من بدن، منم گناه نداشتم به او بدن سبک بشم. فرض کنین که همچی اتفاقی بیفته، این بدی بیرا گفتن او سبب ارتقاء من می شود، ولی اینکه از او چیزی به من نمی رسه، از منم چیزی به او نمی رسه، از خدایی که هر دو رو خلق کرده است، فاعل تام الفاعلی مباشر نسبت به هر دومون هست، او که خیلی داره، که خدای متعال مستقیما می بخشد. به هر حال طالب علم محبوب خداست، در حالی که همه عالم محبوب خدای متعال هستند. پس فرق طالب علم با غیر طالب علم چیست؟ چون همه موجودات عالم مطلوب فاعل هستند و اگر مطلوب نبودن دنبال این فعل نمی رفت و ایجاد نمی کرد، پس همه محبوب خدای متعال هستند. این یک. نکته دوم اینه که فعل از مراتب وجود فاعل است. وقتی فاعل خودش رو دوست داشته باشه، یکی از مراتب وجودیش این موجودات هستن، چه عالی ترین آیات خدای متعال یا فروترین آیات. البته آیه رو نمیشه فروتر و فراتر گفت مگر از حیث ظهور، و الا همه عالم هستی آیات خدا هستن، جز آیه هم نیستن، فقط هم آیه هستن. اولا آیه هستن، ثانیا غیر از آیه نیستن. آیه یعنی عین ربط بودن، عین فقر بودن، یعنی چیزی جز حکایت از اون نداشتن. خب همه عالم این گونه هستن، میشن فعل خدا، جز مراتب خدای متعال. وقتی خدای متعال ذات خودش رو دوست داره، که اعلی درجه دوستی و محبت و عشق و بهجت و اقتباط و لذت و سرور مربوط خدای متعال است نسبت به خودش، این موجودات هم در مرتبه محبوبیت خدای متعال هستند. خب فرق بین طالب علم و غیر طالب، بغات علم البته اینجا فرموده، طالب علم یعنی همین ما که مثلا داریم درس میخونیم، درس می‌نیم، میشن طالب علم. اما باقی علم و بغات علم یعنی کسانی که شب و روز نمیشناسن در علم آموزی. وقتی علم آموزی ترک کرده که خسته شده، وقتی که با یک واجب مهمتری تعارض پیدا کرده، ولا فرصت داشته باشه مطالعه کردن از دست نمیده، فرصت داشته باشه فکر کردن رو از دست نمیده، مرور کردن اون چرا که میداند، حتی اگر هیچی هم نبود برای خوندن، دست نوشته های خودشو، افکار و اندیشه های خودشو دوباره مرور کنه. اینو میشکن باقی. بغات رو خدای متعال دوست داره، اونا هم که دوست داره. فرقشون چیه؟ فرقش در اینه که حب بر دو قسم است، حب عام، حب خاص. حب عام عبارت است از حب به مراتب فرودین وجود، یعنی خدای متعال مراتب عالی دارد، یک مرتبهش مرتبه وجوب و وجودش هست، یک مرتبه مرتبه عقلیشه، یک مرتبه مرتبه مثالیشه، یک مرتبه مرتبه افعال طبیعیش هست. همه عالم هستی فعلش هستند، اما هر کدوم در درجه خاص خودش هست. خدای متعال عقل رو به اندازه عقل بودن، یعنی به اندازه اون مرتبه ای که از خودش هست دوست داره، مثال رو به اندازه مرتبه دیگر که فروتره، عالم طبیعت رو بر مرتبه فروتر، مثلا پشه ها و امور خسیس و پست و کوچک رو هم به اندازه خودشون دوست داره. اما چیزی هم هست که محبوب خدای متعال باشد به اندازه محبوبیت ذات بسیط او برای خودش، این درجه عالی است. حالا نمیخوام که بگم یا اصرار کنم که حتما این بقاتل اون درجه هستن، میخوام بگم که محبوبهای خدای متعال دارای مراتب و درجاتی هستند، هرچه کمالات و صفات خدای متعال در این محبوبها ظهور بیشتری داشته باشن، محبوبیت اینها برای خدای متعال و محبیت خدای متعال برای اینها هم ظهور بیشتری دارد. بنابراین اگرچه بقات هم از این جهت که آیه خدا هستن، حاکی از خدا هستن، محبوب خدا هستن، مانند سنگ و چوب و در و دیوار، اما از این جهت که کمالات بسیاری در اونها یا ظهور پیدا کرده است یا در مسیر ظهور قرار گرفته است، محبت خدای متعال اونها محبت تامتر و کاملتر هست. دو سه آیه دیگر هم سریع بخونم و برسم به بخش بعدی. آیه دیگر اینه: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدای متعال مؤمنین را رفعت بخشیده است، درجه بهشون داده، یعنی از مرتبه چون مؤمنن از مرتبه غیر مؤمن ارتقا پیدا کردن. البته بستگی اینه که ایمانشون چه درجه باشه، ایمان عوام باشه از غیر ایمان ارتقا پیدا کرده، ایمان خواص باشه از ایمان عوام ارتقا پیدا کرده، خاص الخواص باشه یه درجه بالاتر، خاص الخواص باشه همینطور تا بره بالا. هر کدام از مؤمنین نسبت به قبل از خودش یک درجه ارتقا دارد، همینجور خدمتتون عرض کردم. اما اولوالعلم، اوتوالعلم چی؟ اوتوالعلم درجاتی دارد، نمیگی یه درجه، دو درجه، پنج درجه، هرچی بگین کم گفتین. بنابراین رفعت مقام عالم نسبت به سایر خلق یک درجه نیست، دو درجه نیست، درجات هست. چون درجات جمعه، اقل جمع از نظر منطق دوتاست، یعنی حداقل دو درجه بر دیگران برتری دارند. اقل جمع از نظر زبان‌دون‌ها و نحویون و صرفیون و مانندون‌ها سه تاست، حداقل سه درجه برتری دارند. اما با توجه به این که درجات رو مفخمن آورده، میتونست بگه عد درجات، یا مثلا درجاتون ثلاثه، درجاتون اربعه و مانندون‌ها، با تنوین ابهام آورده، یعنی هر چی که بگین کم گفتین. در مورد اولین درجات عالم هر چی بگین کم گفتین، در مورد درجات بالا که دیگه اصلا قابل تصور نیست. بعد آخرین آیه هم خدمتتون میخونم اینه که انما یخشى الله من عباده العلماء، مقام خشیت، اونم خشیت از الله. خوف در همه هست، خوف در همه هست، نه فقط از الله هست، از همه اسماء خدای متعال هست، نه فقط از اسماء خدای متعال، از مظاهر اسماء هم هست. کیه که از مار نترسه؟ کیه که از شیر و پلنگ نترسه؟ کیه که از گلوله نترسه؟ همه میترسن و باید هم بترسن. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، فقط یک اشاره، و اون اینه که یه وقتی از اینها میترسه، کسی میترسه به نحو مستقل، این نشان ولایت نیست، نشان ایمان نیست. اما کسی میترسه به عنوان اینکه اینها مظاهر قهر خدای متعال هستند، مظاهر قدرت خدای متعال هستند، نه فقط میترسه نشانی ایمانه، بلکه واجب است بترسه. بنابراین اگر دیدیم یه گرگی طرف ما میاد، نگیم که خب خدای متعال اگر بخواهد این گرگ ما رو گاز بگیرد که میگیرد ولو ما فرار کنیم، اگر نخواهد بگیرد که گاز نمیگیرد ولو ما فرار نکنیم. اینا حرفای عوامانه است، حرفای جاهلانه است. انبیا در عمل نشون میدادن که حضرت موسی علیه السلام عصا رو انداخت ولا مدبرن ولم یترقب، انداخت و پا به فرار گذاشت. چرا؟ بخاطر اینکه ماره. اگر خدای متعال بخواهد کسی را بیازارد، اذیت کند، صدمه بهش برسوند، یا مار میفرسته یا مور میفرسته یا پشه میفرسته، چی میفرسته دیگه. بنابراین نصب پشه بند برای حفظ خود از پشه نشان ایمان است، نشان ایمان به مظاهر تجلیات قهریه خدای متعال است. اما کسی گفت نه، خدای متعال پشه ها رو حتما دهناشون میبنده میرن دو ملکاشون. کی گفته چنین چیزی خدای متعال پشه ها رو میبنده؟ خدای متعال رزاق است، مدبر است، باید روزی اینا رو برسونه. روزیشون رو کجا قرار داده؟ تو رگهای ما قرار داده. بنابراین خدای متعال نگاه میکنه کدام دم دستر از راحت تر است برای این پشه. پشه رو بهش که برو دو تا باغ بالاتر یه حیوانی خوابیده، یا این کمی دم دست اینو گازش بگیر خود نزدیک تره. همچنان که مغازه اگر سر دو نفش باشه مشتریاش بیشتره، این روال طبیعی مظهریت برای رحمت الهی است. اگه یه آدمی هم خوابیده باشه، دستش هم بالا کرده باشه، پیشانیش هم لخ کرده باشه، خب این هم مثل مغازه دو نفش است برای پشه و برای خدایی که برای مغازه دو نفش بیشتر مشتری میفرسته. برای کسی هم که دست و بدنش رو برهنه کرده و خوابیده، پشه بیشتر میفرسته، اینم مشتری هاست. بنابراین خوف نه فقط از خدای متعال و اسماء خدای متعال، از مظاهر اسماء هم هست، اما خشیت این گونه نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جناب القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.